بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. اللهم امشي كي يا دمون هست مقالان خوبی که بحث رو دو شاخه بکنیم، یکی راجع به نحوه تحقق اقسام معقول های ثانیه فلسفی، یکی راجع به نحوه فهم آنها. حالا برای اینکه نظم پیدا بکنه، نمیدونم دقیقا جلسه قبل کجا ختم شد، ولی میتونیم بحث رو از همینجا شروع بکنیم. اولا بحث فهم رو مطرح میکنیم تا یواش به نحوه تحققشون در خارج برسیم. قجال اینا هم به هم مرتبط هستن. اگر یاد دوستان باشه، ما عرض کردیم اصطلاح وجود ذهنی در نزد مشهور و حکمای اصطلاح خاصه. منظور از بحث وجود ذهنی همه چیزهایی که تو ذهن موجود هستن نیست. باید بین موجود ذهنی و وجود ذهنی فرق گذاشت. موجود ذهنی یعنی هر چیزی که تو ذهن هست، تمام مفاهیم رو پوشش میده. تمام مفاهیم رو واژه موجود ذهنی پوشش میده. ولی وجود ذهنی یک اصطلاح خاص. حالا بعضی ها ذهن رو منکرن، یعنی شاید اینو گفتم در سفر که معمولا ما دو مرحله بحث داریم، یکی اصلا ذهن داریم یا نداریم، اثبات ذهن، یکی اثبات وجود ذهنی با اصطلاح خاص فلسفیش. عدم تفکیک این دو تا از هم دیگر در آثار بسیاری از حکما موجب یک سری خلط هایی شده و ارزش و قیمت استدلال ها خوب به دست نمیاد. خب بعد شاید متحری بزرگان دیگر شرط با حسن جلی اینها رو تذکر که دو بحث با هم فرق میکنه. مثلا شما اگر از افراد بپرسید که چند تا استدلال بر وجود ذهنی هست، مثلا ممکنه بهتون بگن 6 تا 7 استدلال هست، در حالی که اکثر اون استدلال ها برای اثبات ذهنه، در مقابل اونایی که ذهن رو قبول نداره. به اثبات ذهن از طریق اثبات موجود ذهنی صورت میگیره. این همین که ما اثبات یک مفهوم کردیم، اثبات موجود ذهنی و اثبات ذهن میشه، ولی اثبات وجود ذهنی یک مرحله جلوتره. وجود ذهنی یک اصطلاح خاصه. وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی هست. میگیم وجود خارجی شیء، وجود ذهنی شیء، یعنی یک امر ظاهری ما داریم که این به دو گونه از وجود موجوده، تارتا به وجود خارجی، تارتا به وجود ذهنی، ولی یک امر واحد ما داریم. این رو بگیم وجود ذهنی. وقتی اینو میخواییم جریان بدیم تو اشیا و حقایق، میبینیم فقط راجع به حقایق ماهوی پیاده میشه. من اینجوری میگیم، بعد حالا باز بحث میکنیم با هم. چرا یادتون هست که گفتیم ما از بررسی خودش ابعاد به حیثیتی رو میابیم؟ یه حیثیتش حیث ماهویه. حیثیت ماهوی اشیا میتواند در همین دستگاه وجود ذهنی قرار بگیره. اون امر واحدی که وجود خارجی و وجود ذهنی با او سنجیده میشه، میشه رو پیاده بشه. چون حیث ماهوی هیچ یک از وجود خارجی یا وجود ذهنی خصائص وجود خارجی، خصائص وجود ذهنی توش لحاظ نشده، مرسل است از این جهت. این همون کلیه طبیعیه. خب چون این چیزی قابلیت این رو داره که تارت هم به وجود خارجی موجود بشه، تارت هم به وجود ذهنی موجود بشه. اون تو من یادم هست که همینجا دقت های پولی جلسه قبل شد، چون دوستان سوال کردن که ماهیت تابع وجوده، چطور میشه ماهیت انسان اینکه وجود مثلا ضعیف شده، نپرسیدن دارن نمیدونم. دوستان بعد ما توضیح دادیم که خودش دو منظر داره، وجود ذهنی دو منظر داره. دقت هایی در اینجا هست جلسه قبل عرض کردیم. حالا با تمام اگر سوال میشه توضیح میدم، ولی ماهیت این حالت رو داره. لذا اصطلاح خاص وجود ذهنی فقط در حوزه مفاهیم ماهوی، فقط در حوزه ماهیات. یعنی ما اگر میگیم وجود ذهنی، یعنی وجود ذهنی یک ماهیت، ذهنی یک ماهیت مد نظر هست. خب حالا بنابر دیدگاه حکما، مشهور حکما، در فضای علم حصولی ارتباط ما با خارج از چه جهتی برقراره؟ از جهت مفاهیم ماهوی. چون میگن مفاهیم ماهوی عین اونیست که تو خارجه. این عینیت به چه معناست؟ ملا صدرا تذکر داده، آیون تذکر دادن، عینیت یعنی مطابقت کامل. عینیت در اینجا اصلا هر جا عینیت که میگیم، عینیت از الفاظ مشترک این خیلی گیج میکنه. مثلا هر جا مثلا عینیت علت و معلول، خب یک معنا از عینیت اونجا منظور میگیم، اگه علت عین معلولی یا معلول عین علت هم یک معنای خاص مد نظره. یا عرفا وقتی عینیت رو در باب حق و خلق پیاده میکنن یه معنای خاص مد نظرشونه. این عینیت رو باید مواظب باشه. تو وجود ذهنی وقتی میگیم این عین اونه، مفهوم عین اونه، منظورش مطابقت کامله. یعنی مفاهیم ما، یعنی حقایق ماهوی، اینجوری بگم بهتره، حقایق ماهوی بازتاب کامل میتونن داشته باشن تو ذهن. بله ممکنه الان برای من نصفش بازتاب پیدا کرده باشه، نصف از این ماهیت، نصف از حقیقت این ماهیت، یا یک تازه میشه یه بخشی از، ولی همون یک بخش جوری انعکاسش کامله. چرا؟ به خاطر اینکه اون چی که در خارج است با اون چی که در ذهن هستش از منظر مفهوم ماهوی هیچ تفاوتی با هم دیگر ندارن. بله آثار نداره. چرا؟ چون آثار وجود خارجیه، آثار مال وجود خارجیه. ولی ماهیت نبود که همراه خودش داشته باشه، چون چه ویژگی‌های ذهنی هم جزء خاصیت ماهیت نیست، لذا میتونه بیرون باشه بدون این خاصیت‌های ذهنیش. هم داریم حرفای مشهور. خب پس بنابراین این دستگاه راجع به مفاهیم ماهوی جریان پیدا میکنه. از منظر حکمای ما ارتباط علمی در فضای علم اصولی با خارج از طریق مفاهیم ماهوی حاصل میشه. من داخل پرانتز یه چیزی همینجا بگم. خب ما فقط مفاهیم ماهوی که نداریم، ما مفاهیم غیر ماهوی هم داریم، معقول های ثانیه منطقی فلسفی اینا هم داریم. حالا ما مفاهیم منطقی که کلا بحث ذهن اون کار نداره، ولی مفاهیم فلسفی یا شبه فلسفی از منظر حکمای ما تو فضای علم حصولی ارتباطش با خارج چجوری برقرار میشه؟ توجه کردید؟ اینا میگن، نمیگن معقول ثانی تو بحث خودمون. معقول ثانی یعنی اون چرا که از دل معقول اول در بیاد. ماهیات رو میگن معقول اول. معقول اول الان برای ما معنا شده، یعنی از یک جهت همونی که تو خارجی اومد اینجا، این میشه معقول اول. همونی که تو خارجی اومد اینجا میشه معقول اول. بعد ما معقول ثانی رو الان دارم حرف در واقع حکمای متعارف اینها زده میشه. خب معقول ثانی چه میگه؟ معقول ثانی میگه چون از معقول اول شای متریم همین تصویر رو از معقول اول ثانی اینها داره. معقول اول که اومد، حالا از دلش وجود، فعلیت، خارجیت، امکان و هماهنگی اینها رو در میاریم. پس انسان که اومد تو ذهن، انسان به قرقرن نوعی در اومد، حالا میگیم این موجود است، این ممکن است، لذا به اینو میگیم معقولهای ثانی. حالا بازم اینجا بحثای جانبین زیاد هست که در جا خود مثل بحثای ذهنی مفصلتر باید تر بشه. میگه توی مفاهیم غیر مفاهیم
مخلصانی بود باید که رو برداشتی متأخرین
یعنی حکمای متعارف اینجونه برداشت دارن از مخلصانی. چرا میگن مخلصانی؟ میگن چون بعد از معقول اول، انتظارش بعد از معقول اول. خب حالا میریم تو مفاهیم غیر ماهوی، مثل مفهوم وجود، مفهوم وحدت، فعلیت، تمام معقول‌های ثانیه فلسفی. اینها معقول‌های ثانیه فلسفی اینجور مفاهیم، یا معقول‌های ثانیه منطقی اینجور مفاهیم. خب طبیعتاً اینها هیچ کدوم وجود ذهنی نیستن، وجود ذهنی چیزی نیستن، موجودهای ذهنی هستند، همه اینا موجودات ذهنی هستند، ولی هیچ کدوم از اینا وجود ذهنی نیست. چون وقتی میگیم بذار شاید تو عبارت رو برخورد بکنیم، مثلا میگن وجود وجود ذهنی ندارد، یا میگن از اون وقت میگن مفهوم وجود وجود ذهنی وجود نیست، یعنی یا از اون وقت میگن حقیقت وجود وجود ذهنی نداره، یا از این وقت میرن میگن مفهوم وجود وجود ذهنی حقیقت وجود نیست. چنانچه مطابق همین دستگاه الان باید راجع به سایر مفاهیم هم همین حرف بزنم. چرا این حرف میزنم؟ میگن بخاطر این که ما در اینجا یک حقیقت مرسلی نداریم که تارتن به وجود خارجی موجود بشه، تارتن به وجود ذهنی موجود بشه. یعنی به بیان دیگر این مفاهیمی که در ذهن هستش عین مافل خارج نیست، اون ارتباط عینیت و مطابقت کامل برقرار نیست. این معنا تو وجود خیلی راحت فهم میشه. حالا من بعدا دستجات دیگر معقول ثانی رو یه هاش اضافه میکنم. تو وجود خیلی راحت فهم میشه. مولا سلام مکرر اینو گفته، از همین تو جلد اول از خواه یه اشتماع نکنم از صفحه 30 و خودی یه فصلی داره همین رو توضیح میده. قبل از بحث اصالت وجود یه فصل کوتاهی داره، همش 10 خط بیشتر نیست. اون به درد بحث ما اینه، اصلا از یه جهت اصل این بحث مولا سلام همون جا آورده، گرچه خیلی جای دیگه هم نقل کرده. راجع به وجود خیلی راحت مهمتنیم، یعنی وجود حقیقی اصیلی که ما تو در خارج اثبات کردیم، این هرگز نمیتواند به نحو کامل در ذهن بازتاب داشته باشه تا بگیم ما یه چیزی داریم، یه ذاتی داریم که این ذات یه وقتی در خارج موجود است، یه وقتی در ذهن موجود است. یعنی به ما هشدار میدن این مفهومی که شما از وجود گرفتید اون لذاهی ملاحظه میگه اینا کلی طبیعی نداره، وجود کلی طبیعی نداره، یعنی یک ذات مرسلی نداره که یه وقتی با وجود خارجی بیاد صاحب آثار بشه، یه وقتی با وجود ذهنی بیاد، اینجوری نیستش. خب چرا؟ میگه چون حقیقت وجود برخلاف حقیقت ماهیت، حقیقت وجود عین اصالت و پر کردن واقعه. ماهیت حقیقتش اینا نیست، حقیقت ماهیت متن پرکنی نیست، متن سازی نیست، خارجیت نیست، به عین فعلیت نیست، ولی حقیقت وجود عین واقع سازیه، عین پر کردن متنه. خب وقتی حقیقت او همینه، چجور شما میتونید عکسی از حقیقت او به معنای کامل در ذهن داشته باشید؟ همیشه میخوام این بحث رو بفهمیم، نگید خب عکس است و مفهوم از اشکال نداره. تطبیق بکنید با ماهیت. تو ماهیت اینجوری نیست، تو ماهیت کامل خود او میتونه بیاد تو ذهن شما منعکس بشه، گرچه مفهومه ولی مفهومیست کامل. ولی شما اونچرا که از وجود دارید نمیتونه مفهوم کامل از اون حقیقت وجود باشد. بنابراین ما نظریه وجود ذهنی رو اینجا پیاده نمی کنیم. خب طبیعتا سوالات زیادی برای ما پیدا میشه. من اینجا دقت کنیدم، مثلا نوسان های زیادی داریم، یه وقتی میریم تو نظر مشهور، یه وقتی میریم تو نظر ملا صدرا، یه وقتی ممکنه حرفای دیگه زده بشه. این دقت داشته باشید، یه جایی مثلا متعارف باشه اینا میگم ذکر میدم. حالا اینا هم دارین حرف ملا صدرا میزنیم. خب در گرچه تو بخش زیادی حکمای متعارف هم همینه میگن. حالا ما در باب حقیقت وجود وقتی اون را اصیل دونستیم و توضیحات راجع بهش دادیم، اینی که الان ما در علم حصولی، در فضای علم حصولی از وجود داریم، این وجود ذهنی اون نیست، پس عین اون نیست، پس مطابقت کامل نداره. سوال، آیا حکایت از او دارد یا ندارد؟ همه گفتن حکایت از او داره، مخصوصا قول صدرا که اسارت وجود حائل شده، میگه مفهوم وجود حکایت از وجود داره، ولی این حکایت، حکایت تام و کامل نیست. به بیان دیگر، پس ما از طریق علم حصولی به حقیقت وجود راه داریم، اما چه جور راه داشتنیم؟ نه اون ترتیبی که ما از طریق مفاهیم ماهوی به حقایق ماهیات تو خارج پی میبریم، اونجا کامل پی میبریم، یعنی به کنه ماهیات میتونیم برسیم. در اونجا ما به کنه ماهیات از طریق علم حصولی میتونیم برسیم، ولی تو باب وجود ما به کنه حقیقت وجود از طریق علم حصولی نمیتونیم پی ببریم، به خاطر همین که وجود ذهنی نداره، بازتاب کامل تو ذهن نداره. پس حکایت داره، ولی این حکایت چه جور حکایتی؟ تو کلمات اینها دو تا واژه اومده، این دو تا واژه تا یه حدودی توضیح میده کیفیت این حکایت را. یکی اینکه گفتن مفهوم وجود من وجهن از واقعیت شکایت میکنه، یا میگن مفهوم وجود وجه الوجوده. یه تعبیر دیگه ای که دارن اینه که میگن مفهوم وجود ظل حقیقت وجوده، سایه. ببینید الان اگر دقت بکنید، خیلی نرفتن تو قضیه که دقیقا باز بکنن از جهت معرفت شناسی، اونجا از در معرفت شناسی، از در معرفت شناسی، گرچه اینو بحث هستی شناسی نمید، از در معرفت شناسی میشه بحثه. چرا حکما میگن مفاهیم ماهوی در واقع ارتباط علمی برسید این اونه، توجه کردید این اونه، ولی اینجا که خودشون میگن این اون نیست. اگر این اون نیست، از طریق علم حصولی ما چطور ارتباط داریم به واقعیتش؟ اینجا یک بازتاب ضعیف صورت گرفته که این بازتاب ضعیف رو اصلا با دو تعبیر آوردن، یکی علم من وجهن، یعنی از طریق این علم من وجهن پیدا میکنید اینا بلکن، یکی اینکه بیان زل سایه اوست، پرتوبی از اوست. خب چه ارتباطی وجه شی با خود شی داره؟ من الان این باز وجه رو توضیح بدم، یا باش باز بیشتر باش کار داریم، ممکنه ما از غور در همین کلمه وجه اینا به یک سری تعریف‌های خوبی برسیم، بلکه اینا باز نشده در کتاب فلسفی. خب یه بار ما میتونیم بگیم که خود این مفهوم وجود وجه وجوده، یه بار ما میتونیم بگیم که حکایت از وجه وجوده، توجه کردین؟ عکس وجه الوجوده، نه عکس حقیقت الوجود. این دو تعبیر رو داشته باشیم اینجا. یه بارم میگن که چی؟ ظل سایه ازش، سایه از ظل یک حکایتی داره، ولی ببینید حکایت چقدر ضعیفه. اگر یک سایه داشته باشیم، یک سایه به سایه، اینجور نیست که ارتباط بریده باشه، ما از سایه به یه چیزایی پی میبریم، ولی چقدر این حکایتگری ضعیفه. تو فضای علم حصولی گفتن بیش از این ما نمیتونیم جلو بریم در فهم حقیقت وجود. خب اگر ما میخواییم به حقیقت وجود برسیم، این راه مسدوده. از چه راهی باید داریم؟ از راه علم شهودی باید داریم.
چیزی که مشخصه، ولی اینکه هستش هم که مشخصه دیگه، این هست بودنش که ما یکم یعنی ضعیف میفهمیم هست، یک فهم ضعیفی از هست بشیم، هست میدیم، فهم ضعیف از هستش
بشیم. یعنی شما میخواید بگیم، یعنی خود هستی انعکاس کامل از اون بعدی هستش که با عنوان هستی تو بیرون هست. این آقایون میخوام بگم نگاه کنید، بعد هستی همونیه که واقع سازه بر اساس اصالت. خب آیا اینی که تو ذهن اومد همون خصیصه واقع سازی رو به همراه خودش داره؟
ها این همینی تو ذهن نمیاد، ولی میگم که
پس بنابراین شما از این طریق شما به تمام حقیقت اون چی که دارید حکایت میکنید پی نمیبرید، چنانچه تمام حقیقت او منعکس نشده برخلاف ابعاد ماهوی. ابعاد ماهوی همه حقیقتش اومده، ولی بعد وجودی همه حقیقتش نیومده، فقط یک حیثش. این همون این مفهوم هستی که دارید بله یک حکایتی میکند از اون معنایی که شما میخواید ارائه کنید، ولی با بحث و اثرات وجود اثبات کردید اون وجودی که الان این مفهوم وجود داره ازش حکایت میکنه عین واقع سازی است، عین اصالته، عین خارجیته.
مگم که چیزی رو قرار دستش بده کنه
بله؟
شدتش قرار برسیم که همون تو این
شده به حقیقتش،
ظهورش
به حقیقتش راستیم، به حقیقتش برسیم. ما در فضای علم حصولی میخوایم به حقایق اشیا دست پیدا بکنیم، میگیم ما میگیم تو مفاهیم ماوی میتونید به حقایق اشیا دست پیدا بکنید، تلاش بکنید انشالله میرسید، یا هر بخشی که یافتید هم حقیقتش درسته. ولی تو بخش وجودی هر چی شما فکر بکنید هیچ وقت به حقیقت وجود نمیرسید. هزار سوال شما فکر بکنید هیچ وقت به حقیقت وجود نمیرسید.
حقیقت وجود چیه؟
حقیقت وجود چیه؟
یه شی خب یه ماهیتی داره،
آره.
ظهور همون شدت وجوده
خب
یه نمی هست یه قرار این دوگه چیزی نیستی
خب اون هستی حقیقتش چیه؟ با توجه بحث اصالت وجود واقع سازی
خب حقیقتش نیفر نداریم بودنش رو میخواستیم یه نداریم
اشکال نداره اگه تا همین مقدار میخوای حاصل شده برای ما برخلاف مفهوم ماهی ما در مفهوم ماهی صرفی نیست نه مفهوم ماهی تو بیرون هست وجودی نیست که ما به خود اون ماهیت و تمام ریزگاریاش میتونیم تو علم اصولی راه پیدا کنیم.
ما تو هست شناسی اشیایی که هستن یه چیزی که میخوام بفهمم که میگیم چیز تطابق کامله یه نه هستیشو که هستن هست یا نیست.
حالا ارتباط این مفهوم هستی که یافتید با اون واقعیت هستی که اصالتش اثبات کردیم این ارتباط چجوریه؟ آیا تمامش رو نشون میده؟ تمام بنیاد اون وجود رو نشون میده؟ یا نه اینجوری نیستش؟ فقط همون اصل همونی که شما میگید هست همین مقدار رو میفهمید. اما این هستی واقعا چیه؟ چیه نه برید تو ابعاد ماهویش ها، چون ما میگیم یک حقیقت صرفیست که خودش رو به گونه های مختلف برآورده، درسته؟ ما گونه هاش رو میفهمید، ولی اون حقیقت صرفی که خودش رو به گونه های مختلف برآورده اون چیه؟ توجه کردید؟ ما آیا می توانیم به او دست پیدا بکنیم از راه علم اصولی؟
چون اگر انعکاس داره مثل اون ماهی یا انعکاس داره یا نداره. اگر درست باشه خب دیگه
شو اینا میگن دو جور انعکاسه. یا انعکاس ناقص،
انعکاس ناقص سیگنال نامه
همین انعکاس ناقص به چه جهت انعکاس ناقصه؟ چون او در به لحاظ کن و حقیقتش همراه چیزایی هستش که نمیتونه بازتاب ذهنی پیدا بکنه به لحاظ کنش.
مثلا
این
انعکاس پیدا نکرد، یه چیزای
دیگه انعکاس پیدا کرد. خب همین بحث هم اینجاست. آیا همین بحث هم اینجاست؟ نگاه کنیم من حالا که این بحث رو مطرح کنم. مثلا قول شبهیون در باب وجود ذهنی ما یه قولی داریم به نام قول شبهیون. البته الان ممکنه خیلی برای ما واضح نباشه که اونا واقعا چی میخواستن بگن، کما اینکه مثلا حرفایی در ارتباط با اینکه نه اونا هم همین حرف رو حکمایی من میخواستم بزنم وجود داره، ولی اون چیزی که الان ما میفهمیم از حرفاشون چیه؟ اینا میگن ما در برخورد با ماهیات اشیا انعکاس کاملی از ماهیت در ذهن نداریم، بلکه عکس اونها شبه اونها در ذهن میاد. این یعنی چی؟ یعنی به معنای کامل ما حقیقت ماهوی شیء رو هیچ‌وقت نمی‌تونیم بشناسیم. یه چیز مشابه او تو ذهن ما اومد و از باب مشابهت حکایت داره، یعنی حکایت داره که از خارج از باب مشابهت هست. ما این قول رو در مقابل وجود ذهنی قائلیم، میگیم وجود ذهنی که حکما میگن این نیست. یعنی قائلان به وجود ذهنی میگن نه از باب مشابهت حکایت کنه، از باب عینیت حکایت میکنه. خب حالا قائل قول به شبه رو داشته باشی، ما در جای خودش رو بحث کردیم، مشابه قول به شبه رو خود آقایون حکما در کجا گفتن؟ در بحث فهم از وجود گفتن، مخصوصا تو نگاه های اصالت وجودی ها مثل مشاء و با حکمت متعالیه. خب شبهیون در باب ماهیات چی میگفتن؟ یه چیز دیگه بگم، اصلا قول شبهیون مطلق هم در مفاهیم ماهوی هست هم در مفاهیم اصلا اینا میگن تمام مفاهیم یک دست هست تقریبا شبه ماهل خارجه در یک یعنی شبه باهی جیم که از یه جهتی همون شبه باهی در واقع گرد هم هست یعنی مشابهه خودش نیست در واقع شبه حالا بگوی زل یا انعکاسی از او اصلا تمام حقایق بیرونی تنها یک انعکاسی تو ذهن دارن ما اصلا در حقیقت اشیای بیرونی میخواد بود ماهوی باشه بود بودی هر چی میخواد باشه هیچ وقت نمیرسیم تو فضای مفهومی هستیم به این شکل در واقع تصویر کردم حکما من اینجوری میگم میگم حکما تو بخشی با شبهیون مخالفت کردن تو کدوم بخش مخالفت کردن تو مفاهیم ماهوی مخالفت کردن ولی اینا حرف رسمی نیست ولی معتبر در اونجا به همین جا کشیده میشه ولی تو مفاهیم غیر ماهوی که حالا بحث مختلف جمله روی وجود هستش اتفاقا همون حرف شبهیار میدن یعنی میگن انعکاس کامل نداره یعنی انعکاس ضعیفه حالا در جای بحث وجود اینی که حالا یاد داریم واردش هم بکنیم عباد به نظرم حساس شما عرض کردیم اگر دقت کنیم اشکالات که حکمای ما به باب به قول شبهیون گرفتن مگر حالا یه توجیهاتی باز بکنیم دفاعهایی بکنیم همون اشکالات عیناً در ارتباط با فهمی که ما از وجود داریم قابل جریانه یعنی ما الان میگیم حقیقت وجود اینجا نیومده ولی این وجود حکایت از اون میکنه این مفهوم وجود از کجا میگید حکایت میکنه میگیم به خاطر یک نوع شباهت داره از کجا شباهت داره این عین همون بحثایی که ما در مقابل اونا گفتیم میشه در اینجا پیاده کرد و چنانچه همین اینجا حرف حکما جواب داره یعنی حرف حکما درسته و جواب داره میشود این جواب رو هم چی؟ برای قول به شبهیون هم مطرح کرد منتها حرفی که حکما دارن به نظر من اشکالاتی که بر شبهیون وارد هسته چون اشکالات درسته وارد کردن درست نیست به اشکالات بدای نهایه دوستان دیدن باز نگاه بفرمان مثلا علامه طباطبایی تو بدای نهایه اشکالی که به شبهیون وارد میکنه اینه که اگر شما میخواید بگی این شبیه اون خارجه به ذهن حکایت میکنه پیشتر باید به چی اطلاع داشته باشی؟ به هر دو طرف دسترسی داشته باشی اون طرف رو بدونی این طرف بدونی باید بگی این شبیه به اونه با شما چجوری میخواید به اون طرف پیدا بری؟ توجه کردی فرض مالی که ما از طریق همین صور میخواید به او ال پیدا بکنیم این اشکال علامه است خب این اشکال اگه به همین سطح معمولیش گرفته بشه به اشد وجه بر حکما وارده چون حکما نه تنها معتقد به شباهتن بلکه معتقد به عینیت کاملا خب شما از کجا میگی این صورتی که تو ذهن دارید عین اونی هست که تو خارجه مگه به او دسترسی داری که میگه این عین اونه مطابقت کامل داره باستاب کامل داره لذا این اشکالات بر شبهیون وارد نیست حرف اصلی باید اون باشه یعنی باید برید که چرا حکما میگن این عین اونه اونجا مهمه اون مسئله مهمه من فکر کنم اینو قبلا گفتم اونی که ما تو اصالت وجود و اعتبارات ماهیت از نگاه ملا صدر را یاد گرفتیم بستر را برای حرف حکما که بگن خود ماهیت تو ذهنیات فراهم میکنه ولی هنوز استدلالش نیست یعنی تو بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت ما جوری توضیح دادیم اینها را جوری یاد گرفتیم که وجود نمیتونه بیاد تو ذهن ولی ماهیت میتونه بیاد تو ذهن ولی حالا باید استدلال کنیم که حالا که میتونه بیاد تو ذهن چی واقعا هم اومده تو ذهن یه چیز افسوده است فکر نکنیم اون بس بعضی وقت فکر میشه که ما وقتی اونجا رو به این شکل توضیح دادیم و گفتیم ماهیت ذاتش خارجیت و عینیت و اینها نیست پس خودش حتما اومده تو ذهن نه میتواند بیاد تو ذهن مانعی نداره از اینکه بیاد تو ذهن بستر را برای اینکه حرف حکما جریان پیدا کنه آماده میکنه اما حالا آیا حتما این عین اونه؟ آیا خودش واقعا اومده تو یه بحث دیگه ایه؟ ما در اینجا باید بچسبیم به اون استدلال هایی باید که این نکته رو اثبات بکنه اگر اون استدلال ها این نکته رو اثبات بکنه قول شبهیون تو این بحث رد میشه اما نه بخاطر اینکه قول شبهیون دچار اشکال هست دچار اشکال به لحاظ اشکالاتی که وارد کردن به لحاظ اینکه واقعیت اینگونه نیست ما مثلا فرض به استدلال هایی به سختی این استدلال تعمیم میشه ها الان شما تو بدای و نهایی نگاه بکنید چیزی دستتون نمیاد برای اینکه این عینیت تو ابعاد ماهوی عینیت این ماهیت با خارج رو بستر اینا همش روشن ما میفهمیم یعنی چی ولی اینکه اثبات بکنید این ماهیت عین اون چیز خارجی هست تنها چیزی که مثلا علامه هی تمسک میکنه بحث چیه سفسطه است اگر این نباشه چی پیدا میشه؟ چی پیش میاد؟ سبسط پیش میاد. خب جانب مختلف این حرف قابل نزو ابرامه با این تراز نشیبا که در این کتاب ها نیومده، در گدای نهایی اینو که توضیح داده نشده، یعنی چی هیدو سبسط پافشاری شما میکنه؟ آیا مثلا در باب مفهوم وجود و اینها که حکما اینجوری حرف میزنن اینو وجود سبسط وجود میاد؟ چی میخواد علامه بگه در اون بحث سبسط؟ آیا میشه ترمیم کرد این بحث سبسط رو یه جوری که عینیت مفاهیم ماوی رو با خارج درست کنه؟ این یکیه. استدلالهای دیگری هم وجود داره، خیلی اونی که به نظر من خیلی میتونه کمک بکنه، بحث لا به شرط مقسمی و بحث کلی طبیعیه. اون میتونه تا حدود زیادی این بحث رو سامان بده، ولی واقعا استدلالهایی که برای وجود ذهنی به اصطلاح حکما اومده، گرچه مجاز بودن این معنا رو کامل میرسونه، ولی اینکه قطعا همینجوری هستش محتاج لااقل بحث های عمیق‌تری هست و این مقدار به همین سطح ظاهرش کفاف نمی کنه.
این صورت برای فرض اون ثابت نشد.
درست.
ما برای تطابق، این حالا برای فرض سفزته نیاز به شهود ارباب شهود میشیم دیگه.
حالا ما حالا بر فرض مثال ما من که میخوام حالا در جای خودش باید توضیح بدیم، علامه تو جاهای مختلف این سفزته خیلی پافشاری کرده. این اول سفزته باطله و بعد اگر ما این نظر مگیم به سبسط منجر میشه، پس باید بپذیریم که به این شکل هست، به این شکل پیش هست. اما فقط این راه نیست، راه های دیگه هست. یکی از بهترین راه ها بحث علم شهودی حضوری، منطور منظور از علم شهودی حضوری نه یعنی علم شهودی قلبی یا روحی و سری که مال ارباب شهود به معنی اهل معرفت اینها هست. ما مراتبی از شهود داریم، یه قشنگ این بحث رو سامان میده. بحث شهود عقلیه که این رو حالا تذکرات رو دادیم، ولی خب قابل تر هست، قبلا من یه هست که خود بحث کرده. بحث شهود عقلیه. حالا ما در ارتباط با مفاهیم ماهوی یک بحث حرف میتونیم بزنیم. ما از شهود عقلی مطرح کردن به خاطر بحث وجود اینها، ولی خود ماهیت بحث شهود عقلی نیست. شهود حسی میتونه این رو درست بکنه، منتها اگر دیدگاه شیخ اشراق رو در باب شهود حسی بپذیریم، چون ملا صدرا یک گرفتاریای تو این قسمت داره. حالا این بحث هم داره شکل فراکنده مطرح میشه، نمیدونم خوب اینجوری بحث کردن یا نه. ولی در هر صورت ما چه مورد